تأکید می کند که به میزان زیادی می توان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت که بر اساس اسناد تاریخی مراسم و جشن های بانشاد همراه آن برگزار می شده و فرهنگ ایرانی به واسطه آن غنی و پربار شده است. همانگونه که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، 15 رمضان 1445 هجری قمری مصادف با سالروز میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. امام حسن مجتبی سلام الله علیه که در نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری قمری در شهر مدینه قدم به عرصه وجود نهادند، نخستین فرزند امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بودند که خداوند به این دو بزرگوار عنایت کرد. حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز ولادت اولین فرزندشان کودک خیش را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردند تا نامی برایش انتخاب فرمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به امر خداوند نام او را حسن به معنای نیکو و پسندیده گذاشتند. امام حسن علیه السلام این افتخار را داشتند که 7 سال از زندگی خیش را در سایه پرمهر و لطف جدشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سپری کنند و ایشان در این فرصت گرانبها از انوار تابناک وجود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بهره بردند و پس از آن 30 سال شاگردی تیز هوش و یاوری صدیق برای پدر گرامیشان حضرت علی علیه السلام بودند.
همه دل داده خودش، همه آواره کویش، همه را دیده به سویش، همه دیدن به رخسار خدا، منظر او روی خدا را.
شب شور و شعف اهل تولا شد امشب، که عیان وجه خدا بند تعالا شد امشب. همه روی جهان غرق تجلا شد امشب، که زهم خونچه زهرا و علی وا شد امشب.
پسری داد خدایش، چه پسر نام حسن، روی حسن، موی حسن، خلق حسن، خوی حسن.
مو که به باد صبا بگذشت از طرف چمن، تا چمن را پریان سبز پوشان به تن.
سبزن در سبز سبز بینی، ارغوان در ارغوان، لاله اندر لاله لاله بینی، یا سمن در یا سمن.
ساحت بستان ز فر سبز شد باغ بهش، دامن صحرا ز بوی نافه شد رشک ختن.
و چه خوش بش گفته در گل زار زهرا نو گلی، کز تراوت گشته رویش رشک گلهای چمن.
دیده از روی جمالش روشنی یابد چو دل، بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من.
از حریم فاطمه در نیمه ماه سیاه، چهره ماه حسن تا دیده با وجه حسن.
از حریم فاطمه در نیمه ماه سیاه، چهره ماه حسن تا دیده با وجه حسن.
به کریمان ز کرم کرده عطا دست کریمش، که نشسته به سر اهل ولا دست کریمش. غم عقبا همه در دست و دوا دست کریمش، که شفاعت بکند روز جزا دست کریمش.
ملک افتاده به پایش، چه شهی نام حسن، روی حسن، موی حسن، خلق حسن، خوی حسن.
مولانا در مثنوی این نکته را یادآور می شود که در هر سالی که جدید می آید و زود کهنه می شود، حضور خداوندی احساس می شود که ازلی و ابدی است و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. انسان عاقل آن است که دل به خدای جاودان بسپارد، نه به ایام و سالهایی که لحظه به لحظه سپری می شود و پس از مدتی از میان می رود. او می سراید: روزها گر برفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. حافظ نیز این واقعیت را توجه می دهد که زیبایی و شادابی گل و به طور کلی طبیعت اگرچه دلانگیز است، اما خردمندان نباید به آن فریفته شوند، چون این همه زیبایی ناپایدار است و آمدن و رفتن فصل‌ها نشان دهنده آن است که نسل‌های بشری پی در پی می آیند و می روند. در این میان انسان می آموزد که به چیزهای ناپایدار اعتماد نکند، بلکه این فرصت پیش آمده را غنیمت شمارد و به حیات فردی و اجتماعی خود ارزش بدهد. چو در رویت بخندد گل، فریب وی مخور بلبل، که بر گل اعتمادی نیست اگر حسن جهان دارد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی هفتمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این ویژه برنامه سپاسگزاریم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و روزه‌های شما خوبان مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. یک بار دیگر فرخنده میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم. سال نو و بهار زیبا رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و همگی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همکنون جهان در سال که گذشت آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جهان در سال که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بخشاینده و مهربان، سلام دوستان گرامی، نوروز عالم افروز را برای شما تبریک و مبارک باد میگویم. در این برنامه به مناسبت پایان سال شمسی مهمترین تحولات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 را مرور میکنه و نگاهی به نتایج سیاست ها و اقدامات ایران در عرصه های اقتصادی و سیاسی خواهیم داشت. تلاش دولت برای تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم، گسترش روابط تجاری و صادرات غیر نفتی، تنش زدایی در منطقه و بهبود روابط با کشورهای همسایه، عضویت در پیمانهای منطقه‌ای و برگزاری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری از جمله تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در یک سال گذشته محسوب می شود. این در حال است که پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های علمی، فناوری، دانش هسته‌ای، پزشکی، فضایی و دفاعی و نظامی نیز در یک سال گذشته شتاب بیشتری گرفت و دستاوردهای جدید به ثبت رسید. شنوندگان عزیز، بیانات رهبر انقلاب اسلامی تقدیم شما می‌گردد.
تبریک عرض می‌کنم به همه ملت عزیز ایران. عید نوروز و سال جدید را که امسال با ماه مبارک رمضان و بهار دلها و بهار معنویت همراه شده است، به طور خاص تبریک عرض بکنم به خانواده های ایثارگران و به همه ملت های دیگری که نوروز رو گرامی می دارند. یاد می کنم از شهیدان عزیز و از امام شهیدان که این راه رو به روی ملت ایران گشود. آرزو می کنم بهره‌مندی ملت ایران رو از هر دو بهار، هم بهار طبیعت و هم بهار معنویت. نگاهی به سال 1402 که این لحظه به پایان رسید این سال بکنیم و نگاهی به سالی که وارد اون شدیم. سال 1402 مثل همه سالهای دیگر زندگی انباشته بود از شیرینی ها و تلخی ها، از خواسته ها و ناخواسته ها. این طبیعت دنیا و طبیعت زندگی است. در مسائل داخلی کشور پیشرفت های چشمگیر علمی، پیشرفت های فناوری، تولیدات زیربنایی که در سراسر کشور انجام گرفته است، این جزو شیرینی ها بود و خبرهای خوش بود. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزو خبرهای تلخ بود. حضور حماسی مردم در اجتماعات روز قدس و روز 22 بهمن، برگزاری امن این تظاهرات بزرگ، برگزاری امن و سالم انتخابات آخر سال و حضورهای مردم دیگر جزو خبرهای خوش و خواسته های شیرین سال گذشته بود. حادثه تلخ کرمان در سالگرد شهید سلیمانی، سیل بلوچستان در اواخر سال، حوادثی که برای ماموران امنیت و حافظان امنیت در طول این ماه‌ها اتفاق افتاد، جزو حوادث تلخ بود و تلخ‌تر از همه حادثه غزه بود که جزو مسائل مهم بین المللی ماست، حادثه‌ای تلختر از او امسال ما نداشتیم. در وسائل خارجی تحرک بین المللی دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی جزو خبرهای شیرین و حوادث مطلوب بود و حادثه غزه هم که عرض کردیم جزو تلخ‌ترین حوادث بلکه تلخ‌ترین حوادث مسائل خارجی ما بود. از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم که تلخ‌ها رو جبران کند و ادامه شیرینی‌ها رو به ملت ایران و ملت‌های مسلمان ارزانی بفرماید و اونچه رو که مایه خیر و برکت امت اسلامی است و مایه خیر و برکت ملت ایران است به اونها لطف بفرماید. در مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم و رشد تولید، کارهای خوبی انجام گرفت. در هر دو بخش شعار کارهای انجام گرفت، پیشرفت‌هایی هم اتفاق افتاد، البته نه به قدر مطلوب، که حالا انشالله تفصیل اونها رو در سخنرانی امروز عرض خواهم کرد به ملت ایران. و اونچه که انجام گرفته خوب بود ولی باید ادامه پیدا کنه و این شعار شعاری نیست که در یک سال توقع داشته باشیم که به نحوه مطلوب انجام بگیره. این شعار همچنان ادامه خواهد داشت. در سالی که پیش روی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران و هم آحاد مردم، همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه.
رشد تولید و مهار تورم در سال جاری همزمان با نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر انقلاب اسلامی علاوه بر پیگیری سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده قبلی، راهبردها و سیاست‌های جدید در جهت تحقق شعار سال تدوین شد. در این راستا ضمن هدف گذاری نرخ تورم برای سال 1402 برنامه ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست های مهار تورم و تحقق نرخ تورم هدف تبدیل ابلاغ و به صورت مستمر پیگیری و از جمله اقدامات و برنامه عملیاتی دولت برای کاهش و مهار تورم در کشور و استان ها می توان به تدوین برنامه جامع کنترل تورم در قالب بسته مهار تورم و رشد تولید مصوب شورای اقتصادی تدوین راهبردهای 20 نگانه ابلاغ رئیس جمهور و ابلاغ عام به تفکیک هر دستگاه پایش و پیگیری اجرای شدن احکام و بسته های سیاستی مهار تورم شامل بسته های مهار تورم و رشد تولید مصوب شورای اقتصادی و راهبردی های 20 نگانه ریاست جمهوری اشاره کرد. رشد تجارت خارجی ایران. حجم تجارت خارجی کشور مجموع صادرات و واردات در 11 ماهه سال جاری با احتساب صادرات نفت خام و خدمات فنی و مهندسی به 138.84 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.7% افزایش داشته است. نقشه صادرات و واردات ایران نشان می‌دهد که مانند سال‌های گذشته کالاهای مصرفی وارد کشور نمی‌شوند و همچنین صادرات مواد اولیه خام فروشی از ایران به سایر کشورها رتبه اول را ندارد. در 11 ماهه سال جاری بیش از 55 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی با 15 کشور همسایه صورت گرفته که 2.5% بیش از 11 ماهه سال 1401 است. آمارها درباره تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای هاکیز از ابتدای سال تا پایان دی ماه 64,311,000 تن کالای غیر نفتی با ارزش 7,238,473,000 دلار بین ایران و 11 عضو و ناظر سازمان همکاری های شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 40.7% و از لحاظ ارزشی 5.5% رشد داشته است. گزارش جدید سازمان کنفرانس اسلامی نیز نشان می‌دهد صادرات ایران به کشورهای اسلامی در سال 2022 با رشد 18% نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از 6 میلیارد و 468 میلیون به 7 میلیارد و 611 میلیون دلار رسیده است. 21% معادل 1/5 از کل صادرات ایران در سال 2022 با کشورهای اسلامی بوده است. منطقه گرایی و بهبود روابط با کشورهای همسایه. ایران یکی از کشورهای پهناور جهان با 15 همسایه است که سومین کشور جهان به لحاظ تعداد همسایگان بعد از روسیه و چین به شمار می رود. از این رو گسترش روابط، تعامل سازنده و ویژه همکاری و مشارکت اقتصادی و تجاری با همسایگان و سایر کشورهای منطقه در متون سیاست‌های کلی ایران قرار دارد و توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه و منطقه محورترین سیاست کلان در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است. در سال جاری در سایه رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مبتنی بر نگاه دولت برای گسترش روابط با کشورهای جهان و ویژه کشورهای همسایه شاهد پویایی چشمگیر در روابط خارجی ایران بوده ایم. دولت 13 از ابتدای آغاز به کار خود سیاست خارجی خود را بر اساس ارتباط با همسایگان شکل داد. سفر مقامات ایرانی به کشورهای همسایه شروع برای بهبود روابط با آنها بود و در نهایت برقراری ارتباط مجدد با عربستان سعودی نشان داد که دولت 13 دولت سید ابراهیم رئیسی مصمم به عملی کردن این هدف است. استفاده از سازوکارهای چند جانبه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز همچنان به عنوان اولویت مهم در دستور کاری دولت ایران قرار دارد. عضویت در گروه بریکس، تقویت مناسبات با سازمان‌های همکاری اوراسیا و امضای برنامه جامعه همکاری‌های بلند مدت با برخی کشورها از جمله چین و روسیه و آماده‌سازی اسناد مشابه نشان‌دهنده پویایی دولت در مسیر رونق بخش روابط سیاسی و تجاری است. در بخش دوم این برنامه به موضوع انتخابات و پیشرفت‌های علمی و دفاعی ایران می‌پردازیم. خب دوستان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان می‌رسد. خدا نگهدارتان. دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم در این لحظه ویژه ولادت امام حسن علیه السلام را بشنوید.
به نام خداوند حسن و حسن.
درب آسمون وا شد، باز دوباره پیدا شد ماه روز ماه. چون دوباره افتاده سمت ما نگاهه،
شاه محترم اومد، اسوه کرم اومد، عالمی به قربونه، هر کی عشقشو داره از میون گهواره خنده میشه مهمونه،
دریای جود و سخا. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر جا که هستید موفق و پیروز باشید و طاعاتتان هم در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. دوستان عزیز، با ویژه برنامه دریای جود و سخا، ویژه برنامه رادیو به مناسبت سال روز با سر سعادت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. این عید بزرگ بر همه شما دوستداران اهل بیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد.
عالم امکان شد چراغانی، جبرئیل آمد با غزل خوانی، با غزل خوانی، چشم تو روشن یا علی حیدر، فاطمه امشب میشود مادر، میشود مادر.
نیمه ماه مبارک سال سوم هجری بود. از ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها یک سال می گذشت. قرار بود اولین فرزندشان متولد شود. شور و شوق خاصی در منزل ساده و نورانی آنان برپا بود. موعد زایمان نزدیک می شد و حضرت فاطمه سلام الله علیها بیش از همیشه جای خالی مادرش خدیجه کبری سلام الله علیها را حس می کرد. بالاخره انتظار به پایان رسید و اولین نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند را شکر کردند و منتظر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدند تا نام کودکشان را انتخاب کنند. رسول خدا آن نوزاد دلنشین را در آغوش گرفتند و نام او را از جبرئیل دریافت کردند و فرمودند خداوند نام این نوزاد را حسن نامید و در گوش امام حسن علیه السلام اذان گفتند. دوستان شنونده، امام حسن مجتبی علیه السلام در 7 سال اول زندگی خود محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کردند و 30 سال دیگر تحت تربیت امام علی علیه السلام و یار و یاور پدر بودند. روایات بسیاری از عشق و محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام از شیعه و سنی نقل شده است. انس ابن مالک میگوید از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اجمعین پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست می‌داری؟ آن حضرت فرمودند حسن و حسین را. هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن نو گلان فاطمی را می‌دید، آغوش خود را برایشان می‌گشود و حسن و حسین علیهما السلام را به سینه می‌فشرد و آنان را می‌بویید و می‌بوسید و می‌گفت شما جوانان و سروران اهل بهشت هستید.
قلب فرحان والاكوان تهني حيدر احلى ميلاد بالاعياد جماله يزهر بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا حسن حسن بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا حسن حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا
در روایات آمده است که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همواره سفارش حسن و حسین علیهم السلام را به اصحاب خود می کردند تا عظمت وجودی آنان را یادآور شوند. ابو هریره که از یاران معاویه و از دشمنان خاندان اهل بیت علیهم السلام است در سخنی اعتراف می کند و می گوید رسول اکرم را دیدم که حسن و حسین را بر شانه های خیش نشانده بود و به سوی ما می آمد. وقتی به ما رسید فرمود هر کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر که با آنان دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است. این مطلب در کتاب الاصابه نوشته ابن حجر عسقلانی جلد 11 صفحه 30 ذکر شده است. غزالی از علمای اهل سنت نیز از پیامبر اکرم جمله مشهوری درباره امام حسن مجتبی علیه السلام بیان می کند و می نویسد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نظاره به جمال و کمال حسن ابن علی علیه السلام فرمود اشبحت خلقی و خلقی، تو از لحاظ آفرینش و خوی صورت و سیرت مانند من هستی. بی تردید امام حسن مجتبی علیه السلام دومین امام شیعیان از شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ اسلام است که جایگاه خاص و ویژه‌ای نزد خداوند متعال دارد. ایشان یکی از مخاطبان آیه تطهیر است که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. همانا خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاکیزه و مطهر گرداند. سوره شریف احزاب آیه 33. امام مصطفی علیه السلام از افرادی است که در جریان مواهله هم حضور داشت و آیه مواهله در شأن آنان نازل شد. در این آیه خداوند حسن و حسین علیهما السلام را فرزندان رسول خدا صلوات الله علیه و آله اجمعین معرفی میکند و جایگاه بلند این دو امام بزرگوار را یادآور میشود. امام حسن علیه السلام در خانه ای تربیت یافت. کلام خدا پیوسته سخن آغاز انجام اهل آن خانه بود. در خانه ای که پدرش علی علیه السلام نخستین گردآورنده قرآن و مادرش فاطمه سلام الله علیها بالاترین بانوی عالم و اهل خانواده بهترین عمل کنندگان با آیات قرآن بودند. امام حسن علیه السلام پای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نشست و آیات قرآن را از زبان مبارکشان می شنید و می آموخت. از کودکی علوم قرآن را به نیکی می دانست و صوت زیبایی در تلاوت قرآن داشت. دوستان عزیز، همچنان با دریای جود و سخا ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت صد روز میلاد با سرسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. تاریخ نویسان مهمترین ویژگی های اخلاقی آن حضرت را بخشنده ترین، بزرگ منش ترین، با سخاوت ترین، حلیم ترین، زاهد ترین، راستگو ترین، پارسا ترین، عابد ترین، گرامی ترین، پرگذشت ترین و دارای گشاده ترین سینه در میان مردم بیان کردند. سیوطی می نویسد حسن ابن علی علیه السلام دارای امتیازات اخلاقی و فضایل انسانی فراوانی بود. او شخصیتی بزرگوار، بردبار، با وقار، متین، سخی و بخشنده و مورد ستایش مردم بود. امام حسن علیه السلام با چنین شخصیت جذاب و پر ابهتی، اما همواره با زیردستان، اعم از کنیزان و غلامان و افرادی که در موقعیت اجتماعی پایینی بودند، مهربان بود و در سیره آن حضرت زیباترین کرامت‌های اخلاقی در مواجهه با اقشار ضعیف جامعه به تصویر کشیده شده است. امام حسن علیه السلام نه تنها نسبت به افراد ضعیف جامعه نهایت مهربانی و کرامت را نشان می‌داد، بلکه نسبت به کسانی که به ایشان جسارت می‌کردند بسیار صبور و دلسوز بود و با لطف و کرم خیش با آنان رفتار می‌کرد. آنان که فقیران فرهنگی و فریب خوردگانی بودند که تحت تأثیر حکومت معاویه به امام حسن علیه السلام جسارت می کردند، در مقابل هیچگاه سخنان تلافی جویانه از ایشان نشنیدند، بلکه با لطف و مهربانی و رفع نیازهایشان توسط امام حسن علیه السلام مواجه می شدند. با دیدن برخوردهای خازانه امام حیرت می کردند و در اندک زمانی از گفته های خیش خجلت زده شده و اظهار پشیمانی می کردند. همچون آن مرد شامی که پس از حتاکی بسیار با سکوت امام مواجه شد و در مقابل مورد لطف و محبت امام و مهمان نوازیان حضرت قرار گرفت و از گفته های خیش بسیار پشیمان شد و دوستداران پیروان حقیقی خاندان اهل بیت علیهم السلام گردید. از امام حسن علیه السلام پرسیدند بردباری چیست؟ آن حضرت پاسخ دادند بردباری به معنای فرو بردن خشم و اختیار خود داشتن است. بار دیگر پرسیدند شرف و بزرگواری چیست؟ ایشان فرمودند احسان به قبیله و فامیل و خانواده و تحمل خسارت و جرم آنها. و باز پرسیدند جوانمردی یعنی چه؟ امام حسن علیه السلام پاسخ دادند جوانمردی عبارت است از حراست دین و عزت نفس و با نرمش برخورد نمودن و بررسی عملکرد خیش و پرداختن حقوق و دوستی نمودن با مردم. همچنین سوال کردند کرامت و بزرگمنشی چیست؟ فرمودند بخشش پیش از خواهش و اطعام در هنگام قحطی. نشستن در محراب عبادت از خوشایندترین لحظات عمر امام حسن مجتبی علیه السلام به حساب می آمد. به همین جهت بهترین و زیباترین لباسهایش را هنگام عبادت برتن می کرد. کسی به ایشان عرض کرد ای فرزند رسول خدا، چرا بهترین لباسهایتان را به هنگام نماز می پوشی؟ فرمود خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد. من هم برای پروردگارم خودم را زیبا می کنم. خداوند خود فرموده است زینت خود را در هر نماز یا مسجدی به همراه داشته باشید. سوره شریفه اعراف آیه 31. من هم دوست دارم که بهترین لباسم را هنگام عبادت بپوشم. خب همراهان عزیز، بار دیگر میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت را به شما روزداران و خداجویان عزیز تبریک و شاد باش عرض می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
باغ جنان ز عطر تو یک بار جان گره، وقتی تو را رسول خدا در میان گره.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین به سمع شما رسانده خواهد شد.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، همسفران عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. جاذبه های ایران زمین را تقدیم شما خوبان میکنیم از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در خدمت شما خوبان هستیم. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان و در برنامه این هفته شما را میبریم به تالیش. تالیش کجاست؟ جایی میان جنگل و دریا، بیشتر به رویا یا تصویری در یک عکس شباهت دارد. اما باید بگوییم که تالیش تجسمی از این تصویر است. در سفر به شمال زیبا در غربی گیلان به تالیش میرسید، شهری که بعد از رشت پرجمعیت ترین شهری گیلانی هاست. هرچی که از یک سفر به قلبی طبیعت بخواهید در تالیش پیدا میکنید. طبیعت گردی در کوه ها را میخواهید یا به دنبال قدم زدن و شینا در دریای خزر هستید؟ از عشاق سینه چاک جنگل به شمار میروید. تالیش مقصدی رویایی جنگل، دریا و کوه های زیباست. در ادامه جاهای دیدنی و جذاب تالیش و برنامه هایی خواهیم گفت که در سفر به این نقطه زیبای شمال میتوانین انشاءالله انجام دهین.
Thank you.
تالیش همسایه آستارا است، یعنی از شمال تالیش می توانید راهی آستارا شوید. از طرفی شرق آن هم به دریای خزر می رسید. در غرب آن اردبیل قرار دارد و در جنوب آن هم شهرستانی رضوان شهر واقع است. تالیش مقصد درجه یکی برای کسانی است که نتوانستند در انتخاب میان سرزمین‌های مرتفع و کوهستانی و جلگه‌های پست و دریا به یک جوابی قانع کننده برای قلبشان برسند. کوههای مرتفع، دریای خزر، آبشارها و دشت‌های تالیشی جان می‌دهد برای گشت و گذار و لذت بردن از طبیعت. مرکز تالیش هشپر است و باید بگوییم که تالیشی‌ها از قدیمی ترین ساکنان سواحل خزر در شمال ایران هستند. تاریخ میگوید که پیش از آریایی ها هم مردمان تالیش ساکن این منطقه از ایران بودند. ایران شناسان هم بر ردپایی از حضور دائمی جنگاوران دلیر تالیشی در سپاه کوروش کبیر در جنگ های مختلف رسیدند. جالب است که در تالیش تنوع زبانی هم دیده می شود. همسایگی این شهر با آستارا و اردبیل باعث شده تا علاوه بر زبان تالیشی که زبان مردم این شهر بوده و هست و بیشباهت به زبان پهلوی، یعنی زبان ایرانیان قدیم نیست، زبانهای ترکی و آذربایجانی هم در آن رایج باشد.
برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، همسفران جان، در برنامه جاذبه های ایران زمین با شما همسفر هستیم در تالیش. جاهای دیدنی تالیشی زیبا. اگر قبل از سفر به هر شهری از دیدنی هایش با خبر باشید، قطعا سفریتان پربارتر می شود و نقاط دیدنی تری را با برنامه ریزی بهتری می بینید. پس تالیش گردی و جاهای دیدنی تالیش را بشناسید. اگر قصد سفر داشته باشید، برنامه ریزی بهتری خواهید داشت. و اگر فعلا قصد سفر ندارید، با شناخت دیدنی های تالیش حتما دلتان می خواهد برای سفر به آن زمانی را کنار بگذارید. طبیعت تالیش بی نظیر، با دست کم یا دست کم کم نظیر است. اگر بخواهیم آن را به چند دسته تقسیم کنیم، باید بگوییم که تالیش دریا و جنگل دارد، کوههای زیبا دارد، دریاچه و رودخانه هایش دیدنی است، مناطق ییلاقی دارد و پارک جنگلیش بی نظیر است. نگویید نام جنگل گیسوم را نشنیده اید که باور ایمان نمی شود. اگر نام گیسوم به گوشتان نخورده است یا هنوز از آن دیدن نکرده اید، باید بدانید که گیسوم شبیه رویاست. با عبور از جاده جنگلی در دو سمت جاده درختان سبز و بلند را خواهید دید که در آسمان از سمت چپ و راست جاده به هم می رسند و شاخه های دالانی سبز از برگ را به وجود می آورد. گیسوم به دریا نزدیک است. این جنگل 80 کیلومتر مساحت دارد و با وجود آلاچیق، پارکینگ و رستوران هایی که در حوالی آن ساخته اند، به یک پارک جنگلی تبدیل شده است. روستایی به همین نام هم در نزدیکی گیسوم وجود دارد. البته نام این جنگل از روی همان روستا برداشته شده است. در فصل های مانندی تابستان و بهار نباید انتظار داشته باشید که با جنگل خلوت روبرو شوید. گردشگران زیادی در فصلهای خوب سال به جاده جنگلی گیسوم سری می زنند و برای دیدن جنگل و دریا راهی این منطقه می شوند. گفته می شود که حدود 78 گونه گیاهی مختلف در گیسوم وجود دارد. با این اوصاف عجیب نیست که در این جنگل انواع درختان زردالو، انار، انجیر و غیره را ببینید. با عبور از تونل سبزی درختان در جاده جنگلی به دریا می رسید. ساحل خزر در پشت جنگل ها انتظارتان را می کشد. در ساحل دریا مثل نقاط دیگر شمال، بازی ها و سرگرمی های چون سوار شدن بر موتورهای چهارچرخ، قایق سواری و غیره وجود دارد. اسب سواری در جنگل با اسب‌های کرایه‌ای و قدم زدن با پای برهنه روی سواحل شینی گیسوم هم لذت خاصی دارد که اگر اهلش هستید حتما آن را تجربه کنید. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین با بخش گزارشی برنامه همراه شوید تا همکارم شما را با این منطقه بیشتر آشنا کنه.
زیبایی استان گیلان به همین دریا و جنگلشه.
دریا و جنگلی که اگرچه هر کدومشون زیبا و دیدنیان، اما وقتی تو یه نگاه به هم میرسن
خیلی زیباست.
در عمرم ندیده بودم، مثل بهش میمونه.
یکی از بی‌نظیرترین جاده های ساحلی دنیا همین جاده است.
اینجا جنگل ساحلی گیسوم تالشه، جنگلی که به تونل سبز معروفه و معمارش هم خداوند خالق زیبایی هاست.
تبارک الله احسن الخالقین. چه وقتی میبینه که چه درخت ها، چه حیوان ها، چه طبیعتی رو خداوند خلق کرده با اون قدرت لایتناهیش واقعا لذت میبرن.
این جاده یکی از گردشگر پذیرترین جاده های کشور محسوب میشه.
ما هی دفعه که میام اینجا گیسوم باید ببینیم.
دو ساعت اینجا نشستیم.
یعنی فقط میخوای اینجا نگاه کنیم؟
فقط نگاه کنم، به خلقت خدا پی ببریم.
و حالا کمی جلوتر از این منطقه آبی و جنگلی،
اینجا جنگل سیاهداران، از این بالا میتونیم جنگل و کوه و دریا و دشت و همه رو ببینیم.
در این منطقه مرالهایی که زیستگاه اونها جنگل‌های گیلانه رهاسازی شده تا گردشگران با جانوران بومی این منطقه آشنا بشن.
آهوهایی که اینجا هستن یه زیبایی دوچندانی بخشیده به این محیط طبیعی.
فکرشو نمی کردم این حیواناتی که باید واقعا تو دل جنگل باشن اینجا ببینه.
لذت و هیجان رو هم میشه تو طبیعت سرسبز گیلان تجربه کرد.
تنها سرودمه کشوری که در دل طبیعت در داخل جنگل‌های سرسبز تالش استان گیلان بنا شده.
چطور بود؟
خیلی عالی.
اینکه لابلای درخت‌ها می‌ریم و این منظره رو می‌بینی متفاوت با جای دیگه.
خیلی جای باصفا، خداوند عالم چه کارهایی کرده. اگه قدر اینو بدونن.
دارین زباله ها رو جمع می‌کنید؟
ما هر روز میایم این زباله ها رو جمع می‌کنیم. این جنگل هم زمانی قشنگه که توش آشغال ریخته نشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران صمیمی، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. از این که با ما همراه بوده سپاسگزار هستیم. انشاءالله ادامه معرفی تالیش را در برنامه بعد تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقت اجرا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.